سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر میدهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه اول جدی گفت که 7 کارمند این تلویزیون خصوصی با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلوچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 ماه قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند. دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می شد. این مرکز از مقامهای حکومت طالبان خواسته است که به این قضیه پایان بخشند و اجازه بدهند تا تلویزیون آرزو هرچه زودتر بدون قید و شرط بازگشایی شود. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام‌های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت و پیر آلبرت آلساس شارژدفیر سفارت نروژ برای افغانستان در مورد مسائل سیاسی، بشردوستانه و موضوعات دیگر در کابل گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس روز شنبه نوشت که دو طرف ابراز امیدواری کردند که برای موضوعات مربوطه از طریق تعامل رای حل دریافت شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. دو هفته پیش اسپن بارت ایده وزیر خارجه نروژ گفته بود که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در اسلو نخواهند پذیرفت. او همچنان گفته بود که ارتباط و تعامل نروژ با افغانستان ادامه خواهد یافت، اما هشدار داد که روابط دیپلماتیک کاهش خواهد یافت. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نمی‌شناسد. سفارت‌های بسیاری کشورهای غربی برای افغانستان از دوحه قطر فعالیت می‌کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که شهرهای سالنگ روز سه شنبه 4 جدی برای همه وسایط مسافربری بازگشایی می‌شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی که روز شنبه در شبکه اکس منتشر کرد گفت تا زمان بازگشایی شهرها موترهای مسافربری و باربری می توانند به شکل نوبتی در زمان مشخص از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری و نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند. که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند.
وزارت فواید عامه طالبان در 19 قوس گفته بود به هدف جلوگیری از تلفات انسانی و حوادث ناگوار شهرهای سالنگ را تا چهار جدی برای موترهای مسافربری بزرگ بسته کرده و موترهای مسافربری خرد می توانند از مسیر فرعی رفت آمد کنند. شهرهای سالنگ از شهرهای مهم افغانستان است که 9 ولایت شمالی این کشور را به پایتخت کابل وصل می کند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45,227 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته که جنگ در غزه همچنان باعث زخمی شدن بیش از 107,000 نفر شده است. وزارت داخلی ترکیه میگوید که بر اثر برف کوچ در ولایت ارزروم در شرق این کشور یک نفر روز شنبه جان باخت و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در شبکه اکس نوشت قربانی این رویداد یک بازیکن تیم ملی جودوست. والی ارزروم به خبرنگاران گفت 15 عضو تیم ملی جودو حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به تفریحگاه اسکی می رفتند و 5 تن آنان در برف کوچ گیر ماندند. و در ادامه هفته ششم رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یک شنبه نیز 2 بازی برگزار می‌شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می‌دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل به مساف تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود. دیروز بازی بین تیم‌های خراسان فاریاب و استقلال کابل با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت و در مسابقه دیگر تیم اتک انرژی ولایت هرات 2-0 مقابل موج ساحل بلخ برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در هرات آغاز شد. باز هم خوش آمدید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه نگرانی درباره افزایش بیماری سرطان و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان.
بر اساس معلومات سکتور صحت همه ساله حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می شوند.
مشکلات کمابی در ولسوالی های افغانستان.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدند، به کمبود آب مواجه هستند، چاهایشان خشک شده.
دیروز روز جهانی باسکتبال بود. بازیکنان این رشته ورزشی در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
یک منبع در دولت جدید سوریه،
بازیکنان تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که میگرفتن، حالا امام بند شده کلن.
یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام باسکتبال باشد نداریم.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه، اسعد حسن الشیبانی به عنوان وزیر خارجه اداره جدید این کشور معرفی شد.
یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می خواهند روابط بین المللی برقرار کنند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بنیاد مبارزه با بیماری سرطان در افغانستان درباره افزایش سرطان در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. رئیس این بنیاد برادی آزادی گفت همه ساله بیش از 19 هزار نفر در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و اضافه از 14 هزار تن آنان جانهای خود را از دست می دهند. در حال حاضر شمار افغانهای مبتلا به مریضی کشنده سرطان در افغانستان حدود 500 هزار تن برآورد می شود. اما احتمال دارد شمار واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از این آمار باشد. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
در حالی که امکانات تداوی و تشخیص امراض سرطانی در افغانستان محدود است و بسیار از افغانها مجبورند که مریضان خود را برای تداوی به کشورهای همسایه ببرند، بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان از افزایش افراد مبتلا به بیماری سرطان و ازدیاد مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19 هزار تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و حداقل 76 درصد آنها جانهایشان را از دست می‌دهند.
بر اساس معلومات سکتور صحت، همه ساله حدود 19450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می‌شوند که متاسفانه 14746 تن آنها بر اثر این بیماری جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس معلومات ما تعداد مبتلایان به بیماری از سرطان در افغانستان حدود 500 هزار تن است.
شمار زیاده از کسانی که خود و یا یکی از نزدیکانشان مبتلا به مریضی سرطان هستند میگویند که از فقر رنج میبرند و نمیدانند چگونه این بیماری را تداوی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار که از افشای نام خود خودداری کرده در مورد فرزندانش به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه کودکم به سرطان خون مبتلا هستند. من هم مریض هستم. کاروبار نیست. مؤسسات در اینجا به مردم کمک میکنند، اما به ما کمک نرسیده است.
دکتر شفق شنواری رئیس بنیاد سرطان افغانستان میگوید که با سکتور صحت همکاری میکنند تا امکانات تداوی سرطان در افغانستان فراهم شود.
ما در بخش سرطان دانشمندان در سطح دکترا در بسیاری از کشورهای جهان داریم. پلان شده که آنها نیز به افغانستان بیایند و در یک برنامه 3 ماهه ارتقای ظرفیت دکتران شرکت کنند. شاید در سال 2025 4 ماشین که هر یک میلیون ها دلار ارزش دارد به دست آورده و 2 مرکز را در کابل فعال سازد.
به گفته ای آقای شنواری، در این مراکز مریضان با شیمی درمانی یا کیموتراپی و اشعه درمانی تداوی خواهد شد. هرچند تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500 هزار تخمین شده، اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. یکی از عوامل عمده سرطان شش آلودگی هوا است که در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل شایع و یک مشکل اساسی است. وزارت صحت افغانستان در سال 2020 میلادی 23000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده گفته بود که 16000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. به گفته وزارت صحت عامه، پس از بیماری‌های قلبی، مریضی سرطان عامل مرگ بسیار از افراد در افغانستان است. سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان است. مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در ماه عقرب گفتند که میزان ابتلا به سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 50.9 درصد افزایش یافته است. در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست دادند و بیشتر این مرگ و میر در کشورهای فقیر ثبت شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان روستاهای مختلف افغانستان میگویند که مجبورند روزانه برای به دست آوردن آب آشامیدنی فاصله های طولانی را طی کنند. آنان برادی آزادی گفتند در این زمینه در فصل سرما با دشواری های فراوان روبرو می شوند. خالده تحسین در این باره گزارش دارد.
شمار از زنان و مردان در روستاهای افغانستان که مجبورند از فاصله های دور برای خانواده هایشان آب نوشیدنی فراهم کنند میگویند که این مسئله با سرد شدن هوا و پیمودن راه از یک روستا تا روستای دیگر به یک چالش بزرگ در زندگی روزمرهشان تبدیل شده است. آنان میگویند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف انتقال آب از مکانهای دور میکنند. میراقا باشنده ولایت کاپیسا روز شنبه برای آزادی گفت
برف باران کم شده، مردم دچار کمابی هستن. چند مؤسسه خیریه که آمدن یک بمبیره که در یک منطقه در مو همواری برای مردم حفر کردن، از اوجه مردم آب میگیرن. زنا اطفال توسط مرکب یا توسط بوشکایی که مثلا سنگین وزن یا سبک وزن هستن، از این مو پایین دره در دوردست که همین بمبه زده شده، از اوجه آب میگیرن میبرن بالا. زمستان باز مشکلشان دوچند میشه به خاطر از اینکه برف وا میشه، یخک میزنه، بالا کردن آب توسط بوشکه و توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
این مشکل تنها در ولایت کاپیسا نیست، بلکه بسیاری از ولایات افغانستان از نظر دسترسی به آب نوشیدنی با وضعیت مشابه روبرو هستند. زرینگل باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان برای آزادی گفت که مشکلات آنان در این خصوص به ویژه با شروع فصل زمستان چند برابر شده است.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. چاهایشان خشک شده، بسیار به سختی از جاهای بسیار دور در این فصل زمستان آب میاره.
احمد از ولسوالی اچین ننگرهار هم در این مورد برای آزادی گفت
ما از آب صحی نوشیدنی سه خیلی مشکل داریم. در اینجا آب صحی نیست، ما بسیار از جاهای دور میاریم، بسیار به زحمت هستیم، یا در جای دور در بشکا میاریم، تا اینجا که میاریم خیلی مشکل است برای ما.
صفی از شهر مزار شریف ولایت بلخ برای آزادی گفت
اینم فعلا چای خانه ما خوش شده، ما از تمام مسئولین خواهشمندم خیرات مردم را عرض کنن. مردم غریب بیچاره است، نمیتوانیم که ما چای بکنیم. کالاشویی ما بسیار به مشکل است، با ماها کالاشویی نمیتونیم چون که آب جوی هم آب خوب نیست، آب پاک نیست، چون ما دریا نداریم. نزدیک خانه ما کدام نار چیزا نیست، فقط آب بسیار سطل ما میتونیم که از او استفاده کنیم با کالاشویی و با سرجانشویی ما.
در این حال شماره از آگاهان امور آب دلیل کمبود آب نوشیدنی سالم را در افغانستان، عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان می‌کنند. نجیب الله ستید یکی از آنان در رادیو آزادی گفت
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف به قرا و قصبات ساعت دوردست خدماتش رسیده نمیشه. تا شما ببینید در شهرهای بزرگ مشکلات آب هست، در بعض قریه‌جات مصاد قبلی چا آفر میکنن تا به مردم دسترسی آب ممکن بسازن. شما آبای زیرزمینی را استخراج کنین و بعد هیچ بازچارج هم نکنین که مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. در بخش مدیریت آبای سطحیشان ایجاد خندقا، ایجاد بندهای کوچک، جهیلای آبی را تمامشان میتونه آبای فصلی را ذخیره کنه، اما آبای زیرزمینی بازچارج شود در صورتی که چاد اونجا موجود باشه، چاد همیشه آب میداشته باشه و از آبای سطحی میشه استفاده کنند.
گفتنی است که اخیراً سازمان کمک رسان موسوم به همبستگی بین المللی اینترنشنال سولیداریتی از دشواری های دسترسی مردم به آب نوشیدنی سالم در ولایت کاپیسا خبر داده است. این سازمان روز جمعه با نشر گزارش گفته است که وضعیت اقتصادی مردم کاپیسا در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بدتر شده و برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برف ها شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید نگرانی کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حاکمان جدید سوریه اسعد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه حکومت نوین کشور منصوب کردند. شورشیان برابری گروه هیئت تحریر شام دو هفته پیش با سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسیدند. رهبر این شورشیان از آن زمان به بعد با هیئت‌های دیپلماتیک خارجی از جمله نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی دیدار کرده است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
سانا خبرگزاری دولتی سوریه دیروز گزارش داد که حاکمان جدید این کشور اسعد حسن الشیبانی را به عنوان وزیر امور خارجه مقرر کردند. از سرنگونی حکومت بشار الاسد دو هفته می‌گذرد و حاکمان جدید سوریه در تلاش برای برقراری روابط بین المللی هستند. یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می خواهند روابط بین المللی برقرار کنند. شیبانی 37 ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. پیش از این او رئیس بخش سیاسی گروه شورشیان هیئت تحریر شام در شمال غربی ولایت ادلیب بوده است. حاکم جدید سوریه احمد الشر با نام مستعار ابو محمد الجولانی پس از به دست گرفتن قدرت به طور فعال با دیپلمات‌های خارجی مذاکره و گفتگو می‌کند. این دیپلمات‌ها شامل دیپلمات‌های برجسته آمریکایی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است که در روزهای اخیر از دمشق بازدید و با حاکمان جدید دمشق گفتگو کردند. احمد الشر در جریان مذاکرات با نمایندگان بین‌المللی تمایل خود را برای تعامل دیپلماتیک اعلام کرد و گفته است که تمرکز اصلی وی بازسازی سوریه و هدف او رشد اقتصادی این کشور است. حاکم جدید سوریه گفته است که هیچ علاقه‌ای به درگیری تازه در این کشور ندارد. به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا، دیگر قدرت‌های غربی و بسیار از مردم سوریه از این که می‌بینند مخالفان مسلح دولت، گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد الشر حکومت اسد را سرنگون کردند، خوشحال هستند. اما این موضوع هنوز مشخص نیست که این گروه افراطی محدودیت‌های شدید را اعمال می‌کند یا هم فروتنی نشان داده و در راه دموکراسی قدم برمی‌دارد. گروه هیئت تحریر شام بخش از شبکه القاعده بود تا اینکه در سال 2016 الشر روابط خود را با القاعده قطع کرد. در سوریه مخالفان مسلح دولت در 8 دسامبر قدرت را به دست گرفتند و بشار الاسد رئیس جمهور سابق پس از 13 سال جنگ داخلی مجبور شد به همراه خانواده خود به روسیه برود. قطر روز شنبه از بازگشایی سفارت خود در دمشق که به مدت 13 سال بسته بود نیز خبر داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز شنبه 21 دسامبر روز جهانی بسکتبال بود. در گزارش به مناسبت این روز میشنوید که ورزشکاران تیم ملی بسکتبال افغانستان میگویند که با مشکلات و چالش های گوناگون روبروند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که علاقه و شوقی که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نسبت به این بازی داشتند حالا ندارند.
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی میباشند. دیگر سفر آسیایی و المپیکی نداشتیم. دیگر در داخل مسابقات طبق معمول برگزار میشه.
عبدالوهاب میرزاد نام دارد و بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که با مشکلات و چالش های گوناگون روبرو اند میگوید که به شمول بسکتبال بیشتر بازی ها هر روز در افغانستان کم رنگ می شوند و طرفداران خود را از دست می دهند. با گفته عبدالوهاب طالبان حتی حقوق ماهانه ایشان را که قبلا دریافت می کردند قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند.
در می اواخر 3 سال گذشته همه ورزش ها رو به بحرانی و طرف بلک لیست روان است برای المپیک جهانی لیست سیاس. بازیکن های تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا اما بند شده کلن ماش نمیتن، بازیکن ها ماش ندارن.
رومان عباسی از مدافعان حقوق ورزشکاران نیز شکایت مشابه دارد و بر رادیو آزادی می گوید
ماشه که بسیار ناچیز بود و ورزشکارا حدود 1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت می گرفتن. ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند و دیگر امید به خاطر ادامه ورزش وجود نداشته باشه.
عثمان ارغندیوال یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بسکتبال که همواره در مسابقات ملی درخشیده بر رادیو آزادی گفت
از تیمی سرمی است که چند قبل مسابقات ولایتی که تیم کابل توانست مقام نایب قهرمان را از آن خود کند و همچنان در مسابقات تریان تری تیم سرمی است تا توانست مقام اول را از آن خود کند.
ما مشکلات یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام بسکتبال باشد نداریم.
مسئولان تیم ملی بسکتبال تایید میکنند که نبود لیگ میاری و حرفه‌ای، کمبود مربیان و متخصصین حرفه‌ای، کمبود بودجه و عدم حمایت نهادهای ملی و بین المللی از ورزشکاران از چالش‌های فرارای ورزش بسکتبال در افغانستان است.
حسیب الله آزاد، معاون فنی و مسلکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در ورزش مواجه هستیم. البته نبود یک سالون مجهز و استاندارد حتی در سطح فدراسیون ملی یکی از موانع بسیار کلان و اصلی در رشد ورزش بوده. ما با کمبود بسیار بودجه مواجه هستیم. همچنان نبود مربی های حرفه‌ای و آموزشی است که او استانداردی که باید داشته باشند متاسفانه نداریم و قبلا هم که تعداد بودن متاسفانه با تحول نظام خارج از کشور رفتن. نبود یک حمایتی به اصلاح کلانی ملی و بین المللی یا خصوصا فیبا است که ما نمیتونیم که در قسمتی رشد توسعه بازی بسکتبال یک گامی به اصلاح بلند برداریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان کاملا از همه رشته‌های ورزشی حذف شدند و در حال حاضر تنها آقایان این ورزش را در افغانستان بازی می‌کنند. یک بازیکن سابق زن از تیم ملی بسکتبال باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم و به شرط تغییر صدایش برای آزادی گفت:
تیم ها، بازی ها، ورزش ها اما امروز من داشتم. ورزش افغانستان نه امروز و نه دیروز چیزی نداشت. دیروز در حال شکوفایی بود، امروز در حال از بین رفتن است. من یک عمر تلاش کردم و ورزش مورد علاقه‌ام که بسکتبال بود به شکل حرفه‌ای تمرین کردم و آموختم، ولی امروز محکوم هستیم و نمیتوانیم ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، مسابقات این تیم در حال حاضر فقط به سطح ملی برگزار می شود و ادعا می کنند که تیم ملی بسکتبال با محدودیت های برای شرکت در مسابقات بین المللی روبروند. مشکلات تیم ملی بسکتبال را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کردیم. تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شمار از مقام‌های طالبان در دیدار با برخی ورزشکاران گفته بودند که متحد به حل مشکلات ورزشکاران هستند. بر اساس معلومات فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان، تیم‌های فعال در سطح مرکز و ولایات در افغانستان وجود دارند و مسابقات همواره در سه بخش که شامل خردسالان، تیم 14 سال و بزرگسالانند برگزار می‌شوند. با گفته این فدراسیون، این تیم‌ها متمرکز به دو نوع بازی 5x5 و 3x3 هستند که تایید شده سازمان فیبا است. فیبا نهاد حاکم بر بسکتبال تخمین میزند که حداقل 450 میلیون نفر در سراسر جهان امروز بسکتبال بازی میکنند. بسکتبال همچنین از زمان معرفی آن در المپیک برلین در سال 1936 بخشی از رشته های المپیکی بوده است. گفتنی است که تیم ملی بسکتبال افغانستان در سال 2010 مدال طلای بازی‌های جنوب آسیا را به دست آورد و این اولین مدال طلا در تاریخ بسکتبال این کشور محسوب می شود. گفته می شود این تیم در رده‌بندی جهانی رتبه 85 را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بسکتبال به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های جهان تبدیل شده است. ملل متحد میگوید که بسکتبال بر حوزه‌های مختلف جهانی از جمله تجارت، صلح و دیپلماسی تأثیر می‌گذارد و فضای منحصر به فرد برای همکاری، تحرک فیزیکی و وابستگی متقابل ایجاد می کند که به شرکت کنندگان اجازه می دهد یک دیگر را به عنوان انسان های فراتر از همه چیز ببینند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 21 دسامبر را روز جهانی بسکتبال نامگذاری کرده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آگوست 2023 برگزار شد به نام روز جهانی بسکتبال نامگذاری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هسته ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پیش از نشر برنامه ورزش فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر می دهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه گفت که 7 کارمند این تلویزیون با سپردن ضمانت کدوی از زندان پلچرخی روز جمعه آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. مقام های طالبان در باره ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت و پیر آلبرت آلساس شارژ دفیر سفارت نروژ برای افغانستان در باره مسائل سیاسی، بشردوستانه و موضوعات دیگر در کابل گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. 2 هفته پیش وزیر خارجه نروژ گفته بود که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در اسلو نخواهند پذیرفت. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالند که روز سه‌شنبه 4 جدی بر روی همه وسایط مسافربری بازگشایی می شود. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه 1 جدی اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45,227 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. و در ادامه هفته 6 رقابت‌های فصل 4 لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز نیز 2 بازی برگزار می‌شود. تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می‌دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل به مساف تیم سرسبز یاشلر فاریاب می‌رود.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال افغانستان در رابطه با برگزاری جام والیبال کابل که با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید برای ما معلومات می‌دهد.
لیگ برتر افغانستان هم به شکلی برگزار میشه. شاید شما شاید چیز هستن، کارهای مقدماتی شروع شده است، ثبت نام و رجستر
در قسمت دوم برنامه با عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آلمان مصاحبه انجام دادیم.
و ما اما قسمی که اندازه توانایی مسابقه کردم ولی تمرینات ما صرف تمرینات ما مثال افغانستان بود. من نمیدونستم در یک سال آمادگی بگیرم و قطعی و بچه مثال کله بزنم مسابقه بکنم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تأثیر منفی مواد مخدر در پیری زودرس برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد فهیم صمیم استاد پوهنتون کابل و همچنان معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان ایشان را در برنامه با خود داریم که در رابطه با جام والیبال کابل میخواییم ازشان سوالات داشته باشیم. مسابقات جام والیبال کابل به روز سه‌شنبه با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید و تیم که نایب قهرمان شد تیم طلوع بود و همچنان 9 تیم در این رقابت ها بر 6 روز با هم رقابت داشتن. از این مسابقات بیشتر بگوین جناب استاد، هدف از برگزاری چی بوده و چطور بود سطح مسابقات؟
سلام و درود خدمت شما آقای شهرزاد و تمام دستندگاران رادیوی آزادی. تشکر میکنم. مسابقاتی که شما رو شاهد برگزاری فاینالش میان تیم های سرمیاشت و طلوع الف بودین که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-1 به تیم طلوع الف غلبه کرد و قهرمان ای جام شد. 12 دور مسابقات جام کابل بود که همه ساله برگزار میشه و هدف شناختن چهره ها و پیدا کردن چهره ها چهره های جدید به تیم های نوجوانان و جوانانی که ما باید که ما در برنامه های خود بخیر در پلان داریم که این تیم ها باید 100% امسال تشکیل شوند و تثبیت تیم ها بود که کدام تیم میتونه راهیابی داشته باشه یا پیدا کنه به لیگ برتر افغانستان.
مسابقات لیگ برتر چه وقت برگزار خواهد شد؟ زمینی که یک معلومات بتوم که تیم افغان ملی 3-1 تیم شاروالی را در دیدار رده بندی برای کسب مقام سوم شکست داده و تیم افغان ملی سوم شده. لیگ برتر چند وقت بعد برگزار خواهد شد و چند تیم از چند زون افغانستان اشتراک خواهند کرد در رقابت ها؟
لیگ برتر افغانستان هم به زودی برگزار میشه. شاید شما شاید چیز هستین، کارهای مقدماتی شروع شده، ثبت نام و راجستر بازیکنهای جدید به کمپ تمرینی که ما همه ساله برگزار میکنیم قبل از شروع لیگ این راجسترشن آغاز شده. ما فراخان خورستری که اضافه فدراسیون نشر کردیم، یک تعداد از دوستا و علاقمندهای والیبال ثبت نام هم شده که ما فقط منتظر پروسه ثبت نام هستیم اینا تمام شده و ما شرایط را لازم است دعوتشون کنیم به کمپ تمرینی. کارهای مقدماتی لیگ هم آغاز شده، مثل سال قبل 8 تیم اشتراک خواهد کرد که امسال به گونه متفاوت‌تر می‌خوایم که تیم لیگ برگزار شود و آقای کلاپای که شاید اشتراک در لیگ برتر هستند اینا با مو نام کلاب خود می‌خوایم که اینا ظاهر شوند و مسابقه کنند و به مسابقات اشتراک کنند.
سال قبل تیم هایی که جز 4 تیم برتر بودن و اول تا سوم شدن کدام تیم ها بودن؟
سال قبل در لیگ سال قبل تیم های ام البلاد بود که تیم کلاب کامیار بود و نایب قهرمان تیم سرمیاشت بود که به نام تیم بوست داخل شده بود. مقام سوم هم از اسپینغر تیم اسپینغر بود که نمایندگی از زون شرق میکرد و مقام چهارم هم که تیم نو تشکیل طلوع بود که به نام هندوکش داخل شده بود در لیگ. اینا مقام ها را به ترتیب برسن.
و مسابقه‌ای که بین المللی است، اخیراً مسابقه‌های زیاد را در طی سال که ما قرار داریم تیم ملی والیبال افغانستان یا به سطح باشگاهی یا هم در سطح ملی مسابقات مختلف را اشتراک داشتن، هم در سال 2023 و هم در سال 2024. در سال 2025 چون سال 2024 دیگه تقریباً تمام است، در 2025 کدام رویداد مهم
کلاپی یا باشگاهی یا به سطح ملی یا هم به سطح رده بندی کاتگوری های نوجوانان و جوانان، کدام مسابقات مهم را افغانستان تیمایش در پیش خواهد داشت؟
یکی خود مسابقات زبون مرکز آسیا است که اول سال برگزار میشه. تیم افغانستان میشه که انسان سال هم بخیر فکر کنیم که هنوز کشورش تثبیت نشده که کدام کشور برگزار خواهد شد. به احتمال زیاد بر کشورهای جنوب آسیا خواهد بود که مالدیو یا بنگلادش این کشور است. تصمیم داریم که اشتراک کنیم و رویداد مهم دیگه که تیم قهرمانی که از لیگ برتر قهرمانی است میره، او تیم میره به مسابقات باشگاه آسیا که سال 2005 هم این رویداد مهم صد درصد است. بلا باز ببینیم که کدام رویداد های مهم دیگه را ما میتونیم که اشتراک کنیم. نظر و این که ارواز تقسیم اوقات سال 2025 ایویسی به دست موقع رسیدن است.
و در مجموع والیبال در سالهای متمادی که ما شاهدش هستیم رشد نسبتاً داشته، ولی رشد آنچنانی که مردم توقع داره هنوز به او سطح نرسیده تیم، به خاطر که تیم ملی والیبال افغانستان و هم باشگاه یا کلاب های افغانستان بتونه خوب ترقی و رشد بکنه، چه برنامه های باید فدراسیون در نظر بگیره که به او اندازه که کشورهای منطقه که میبینیم معمولا در آسیا و به سطح بین المللی نتیجه میگیرن، افغانستان هم روز برسه که نتایج خوب را کسب بکنه؟
توکل به خدا، ما برنامه های خود داریم. از سال 2025 ما با کلاب ها باید به تفاهم برسیم که بینا بتانن تیم های رده سینی 21 سال 19 سال 16 سال 18 سال خدا اینا کم کم ترتیب کنن و فدراسیون باید که برسیم مسابقات متواتر داشته باشه. مثلا لیگ های سیرسن مثلا تیم های 21 سال یا تیم های 19 سال ما شما با بتانیم که انشاءالله که ایجاد کنیم و این خودش در روز در انکشاف و توسعه ورزش والیبال اهمیت بسیار بسیار خواهد داشت. و در پهلوش ما اگر بتونیم از معارف کمک بگیریم و بتونیم از رده های پایه ورزش شروع کنیم که در تو باشیم تیم ملی خوبی داشته باشیم، نه تنها یک تیم بزرگ سالان بلکه تیم های جوانان نوجوانان داشته باشیم که در منطقه و در جهان بتونیم که با تیم های کشور دیگه.
در رابطه با موضوعات مالی چقدر نقش داره موضوع اقتصاد و موضوع اسپانسر حامیان مالی؟ در کشورهای مختلف کمپانی های خصوصی و همچنان حمایت دولت بسیار زیاد است و در افغانستان اگرچه دیده میشه بعض از شرکت های خصوصی از تیم های حمایت میکنن، اما نهادینه نشده قسمی که باید باشه نیست. فقط تعداد از تیم های اندک حمایت بسیار خوب میشه، ولی البته بسیار خوب اگرچه نیست، اما سایر تیم ها یعنی معمولا معاش که ورزشکارا میگیره یا مربیان میگیره بسیار ناچیز است. چطور میشه که موضوع اسپانسر و حامیان مالی را فدراسیون یا بالاخره ادارات ورزشی مربوطه قسم برای همه معرفی کنن که همه علاقمند شوه که تیم و ورزش و یک رشته ورزشی را حمایت کنن؟
انشاءالله که ما بتانیم توجه اسپانسرها را جلب کنیم. امسال با چندین اسپانسر ما دیدارهای مقدماتی را آغاز کردیم. چندین کمپانی است که ما بتانیم توجه را جلب کنیم. طبعا که یک مرجع زمانی که یک دستاورد می داشته باشه توجه اسپانسرها خود به خود جلب میشه و فدراسیون هم در می تلاش است که بتانه یک رویدادهای خوب و به سطح بلند برگزار کنه. یا از مسابقات بیرون مرزی اگر ما بتانیم یک دستاورد خوب داشته باشیم، طبعا تمام کمپانی ها تمام مراجعه میتونن سپانسری رو میگیرن. ولی سر از دو هم ما تلاش داریم، بخش بازاریابی ما، بخش مارکتینگ فدراسیون با چندین مرجع دیپاپای خود داشتن، اگر بتانن توجه از اینا جلب شود که با سپانسرشیپ از چندین کمپانی ما داشته باشیم و شما خودتان شاهد هستید که مسابقات زونه باز هم زونهایی را که بگذار کردیم، زون شما شرق شمال زون غربی نارا تمام از پنیت سالات سپانسر شدن با وده گرفتن و سپانسر شدن و مثل سالات چندین کمپنی دیگر هم ما تلاش استیم که خواهید بسازیم که بکنن اینا در لیگ سپانسر شدن
تا که بتانیم ما به اعضای فدراسیون بازیکنهای کلب ها و یا ایجاد تیم های دیگه کمک کنه که اینا از اقل به گفته شما همو یک حق و زمین یک بست میارن یک چیز شده که یک منان در دسترخان یک کسی پیدا شده.
عالی، بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد از حضورتان در برنامه ویسال. با امید رشد ترقی ورزش مخصوصا والیبال در افغانستان بیشتر از پیش، ممنون شما.
تشکر از شما آقای شهزاد و تمام دستان در کاران رادیو. ما هم انشالله با امید از اینکه روز بتوانیم که تیم های مختلف داشته باشیم که در سطح منطقه و جهان بتوانند که با تیم های بسیار قوی و تیم های مطرح جهان اینا رقابت کنند. تشکر از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با عبدالکریم بدخشی فعلا در ارتباط هستیم. کریم بدخشی مدت است که به آلمان رفته و در آنجا تمرین میکنه و میخواد که در سازمانهای مختلف مبارزات آزاد آلمان و اروپا رقابت داشته باشه. از کریم بدخشی خوب است بپرسیم که چه مدت زمان است که آلمان رفته و چند ساعت در روز تمرین میکنه؟
سلام به شما شهدوسی و تمام عزیزانی که صدای ما را میشنوا. ما تقریبا 3 ماه میشه بخیر آلمان آمدیم و اما قسمی که دولت آلمان بخاطر مهاجرین یک برنامه پرسی اسناد داره و گپا تو اینکه اسنادات جور میشه و یکم از ذره تال میخره، ولی ما تمرینات ما هر روز 2 ساعت تمرین میکنم و منیجرها چندی منیجر هستن که نمره ما ارتباط دارن به خاطر مسابقه آیندیم و انشالله بخیر بعد از چند ماه خبرهای خوش دراست و تاریخ مسابقه جدید براتون مشخص میکنیم و همانگی میسود انشالله.
و چطور دیدین مسابقه هایی که قبلا برگزار میکردین و ورزشکارای ما که در آلمان هستن مثل واحد نژند، اسماعیل ایدری و غیره که در سازمان های مختلف فایت میکنن، چی فکر میکردین چقدر شرایط عزی بر شما هموار است که بتونین بیشتر رشد بکنین؟ نظر به افغانستان، شرایط تمرینی که فعلا شما در آلمان دارین چقدر تفاوت را بین افغانستان شرایطش امکاناتش و آلمان فعلا میبینین در مبارزات آزاد؟
بسیار نکته خوبه شاید تو اشاره کردی. در افغانستان امکانات 10% در اروپا 90% بالا،
یعنی که ورزشکارهایی که فعلا در آلمان و اروپا هستن شرایط و بستر رشد برشون مهیا است.
تقریبا 90% از افغانستان بالاست، یعنی امکانات افغانستان 10% است، اروپا، امریکا و روسیه 90% فکر بکن، یعنی فقط 10% افغانستان امکان داره ولی 90% یا بالاست.
و شرایط ورزشکارهایی که در افغانستان هستن از لحاظ فنی و تکنیکی با آلمان اگر مقایسه بکنین که ورزشکارای افغانستان و آلمان در چه سطح هستن از لحاظ تکنیک و تکتیک؟
شاید صاحب ما چند وقت پیش یک ویدیو در اینستاگرام من دخته بودم در می صفحه اجتماعی، من میرم مسلکی هم ارزیابی کردم ورزش افغانستان ورزش افغانستان کشوری هست که از همه دیرتر MMA در اوجه کشور رفت و از این معلوم است که یک تکنیک اگر در اروپا در امریکا مثال در 1 سال برسته در افغانستان در 10 سال میرسه و این معلوم است که مثال اگر یک ورزشکاری که بخواه از افغانستان شروع بکنه از لیول پایان شروع میکنه، ترینر مسلکی نیست، کدام حرام که دوستان ما شما در UFC داشته باشیم، در سازمان داشته باشیم، در اوجه کس نیست، ترینرهایی که امریکا رفته باشه در جلسه های تمرینی شده باشه نداریم و چند کسایی هم هستن که او از همون تکنیک های سابقشون استفاده میکنه، ولی میه که مثال از افغانستان که وقتی تو مبرایی میه که مثل اروپا ولی یا روسیه ولی مثل امریکا کشور میه که تمرین میبینی زمین آسمان فرق میکنه، از همین خاطر زیاد ورزشکاری ما نتیجه نمیگیره چون در مسابقه چی میکنن عجله میکنن و از همین خاطر نتیجه تمرینی که در افغانستان هست نتیجه گرفته نمیتونه، از همین خاطر بسیار مشکل بین افغانستان و بین تامینات افغانستان و اروپا ما شما داریم.
شما 7 پیروزی دارین و 3 شکست دارین و 3 شکست هم پشت سر هم داشتین در سازمان ECA. فقط یک مسابقه را بردین و یک مسابقه را هم البته در ECA در یانگ ایگلز برنده شدین. از 5 مسابقه که شما در سازمان ECA دادین، 3 تا را باختین، 2 دونه را برنده شدین. اما پیش از او در سازمان بریو و همچنان SLFC و TGFC و AFC همه رقابت هایتان برنده شده بودین. دلیل ای که 3 شکست پشت سر هم شما داشتین در چی بوده؟
بله شهدا صاحب، نکته خوب اشاره کردین. ما در سازمان ECA مبارزه کردیم و سطح سازمان ECA به خودت به تمام ورزشکار عزیز به کسایی که تو در سطح سازمان ECA معلوم است که وجه فاتری ضعیف نیستم و ما اما قسمی که اندازه توانایی مسابقه کردم، ولی تمرینات ما سطح تمرینات ما مثال افغانستان بود. من نمیتونستم در یک سال آمادگی بگیرم و قطعی و بچه ها مثال کله بزنم مسابقه بکنم و بازم و مسابقه من مثلا ایست که مثلا 3 مسابقه را پشتی هم باختیم، ولی به کسایی نباختیم که ریکارد خوب نداشته بوده یا چیزی نبوده. امیال من به مو مسابقه شما گزارش بگیرم، همون مسابقه کمره کندراتیف من داشتم تقریبا دمو عریف روسی من میگم او شرک داشته عبده صفر شکست داد، عبده صفر قطعی مشتبر کرده ناکاوت شکست و او عبده صفر کسی بود که عظمت کریفوف میگفتنش و تمام 57 کلی سیر زدهی بود و عریفی که ما پرش مسابقه کردیم او را ناکاوت کرد. از این معلوم است که ما قطعی عریف های سبک مبارزه نکردیم و ما فقط یک مسابقه ما ناکاوت شدیم، او را ناکاوت تکنیکی شدیم و دو مسابقه من که با دیسیژن اون رو بسیار سختی عارف های ما را شکست داده، با آسانی شکست نداده و از اون خاطر و تنها مسابقه که من اسرتش میخورم نباید میباختم این مسابقه آخرم در برابر عربی تاجیکستانی بود و توانه شکست ازیر داشتم، ولی قسم مدیریت بود، منیجری صحیح نبود، مدیریت بود، مدیریت کردن صحیح مسابقه را با فکر و یا با پرابلم های ذهنی که من داشتم مسابقه را واگذار کردیم با ما اساس شمه خرم بسید چون میتونستم عریف هم شکست بودم و دیگه دو مسابقه که ما باختیم در نمره باختیم از اون نمیشم چون عریف ها واقع تیار بود و سطح تامیناتشان بالا بود از ما. این را باید ما میپذیرم و این را دازمان هم میپذیرم.
و بنابر تجارب که شما در سازمان های بسیار معتبر دارین، اگر در آلمان از سازمان ECA که یک درجه پایین تر بر شما فاید برابر شد، مطمئنم که شما شاید برنده مسابقه شوین. چقدر اطمینان دارین که بتانین در یکی از سازمان های آلمان در آینده نچندان دور حتی بتانین بر گرفتن کمربند قهرمانی رقابت کنین؟
بله شهزاد صاحب، ما در جا تمرین کردیم، در کمپای خوب تمرین کردیم و شکر خدا من میبینم توانایی از او که شما سر کمربند گردین توانایی از او در وجود ما است، چون ما تمرین کردم، امروی بچه تمرین کردم، یعنی نمیبینم این کسا را در سطح خودم، چون اگر من مسابقه خودم باختیم سطح من خیلی بالاست و ما تمرین خیلی بالا کردیم و میتونم که انشاءالله تا کمربند قهرمانی هم برسیم و ما با سازمان اکتگون پیشنهاد کردیم و گفتن که شما به می دلیلی که مسابقه یکی باختین بر ما باید یک مسابقه بکنین و ما فعلا هم مسابقه ما زیر کار است، ما مسابقه میکنیم و قرارداد اکتگون بر ما میتونه و ان شاء الله ما در اکتگون مسابقه خود و قهرمانی خود پیش میبرم.
یعنی بعد از واید لاین اجند شما را هم در اکتگون خواهیم داشت، خبر بسیار خوب است. و مسابقه تان در خود اکتگون باید برگزار شود، درست؟ اولین مسابقه
ببینیم یورا، ما فعلا مطمئن نیستم ولی منیجر هستن کوشش کردن هر سازمان سال هر سازمان قوانین خود می داشته باشه. اگر ما دایسی هم یال باز گردم باز ما را مسابقه میتن و عارف برام میتن یک مو تا دو مو ما را عارف میتن، ولی اکتگون اروپا است، قوانین خود داره و ما فکر هستیم ما قوانینش را فالو میکنیم، مشکل نداریم.
و فکر میکنم که اکتاگون بزرگترین سازمان است که در اروپا وجود داره. اگر بله. شما بتانین در این سازمان چند مسابقه را ببرین، برای بکگراند شما بسیار زیاد میتونه خوب باشه.
بله دقیقا شهزاد صاحب، ما فعلا کشم را دارم بخیر که انشاءالا باید کامدیم، ولی نتیجه بسیار خوب باید مسابقه بسیار خوب بکنم.
و در رابطه با حامیان مالی و اسپانسرهایی که موجود است در آلمان چه فکر میکنین؟ چقدر امکان داره که شما بتونین یک حامی مالی بسیار خوب داشته باشین و یا اینکه خود سازمان ها مبالغ بسیار خوب بر شما پیشنهاد بکنن؟
شهزاد صاحب از نگاه حمایت مالی بس از حساب سازمان ها بویم مثل که دایسه که من مبارزه میکردم من تا جایی که دارم و اگر که در کدوگان مبارزه کنیم خود پول برد نمیتر یعنی مبلغ حمایت مالی سازمان هایش فعلا کم است و تا جایی که سرکاران قهرمانی برسی تو باش در مسابقه که برده بری ارزش پول بالا میره و خواهیتر کانترکتی نمیتر خرادات نمیتر دیگه دوستو هستن بچه هستن که دکنار ما هستن و حتی برای ما تاله خانم دادن که خود میتونی که جز نهی بکنی بدون کدام کرایه بدون کدام چیز یعنی حمایت مالی و حمایت معنوی خود برای ما اعلان کردن و انشالله که بزودی دیگه ما مشکل نمیداشته باشیم از این گپ و مسابقه خود میکنیم.
با امیدی که در سازمان اکتاگون شما قرارداد بگیرن و موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستم. تشکر از وقت شما، ممنونتان، وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مواد مخدر می تواند تأثیرات منفی زیاد بر روی بدن و ذهن انسان بگذارد که یکی از مهمترین آنها پیری زودرس است. این تأثیرات می تواند به صورت فیزیکی، روانی و اجتماعی ظهور کنند. در اینجا به برخی از این تأثیرات می پردازیم. اول این که تأثیرات فیزیکی مواد مخدر بر پیری زودرس. یکی از آنان کاهش تولید کلاژن است. مواد مخدر می تواند تولید کلاژن در پوست را کاهش دهد. کلاژن پروتئینی است که به پوست استحکام می دهد و از آن در برابر چین و چروک محافظت می کند. کاهش کلاژن موجب ایجاد چین و چروک زود هنگام و افتادگی پوست می شود. مصرف مواد مخدر می تواند جریان خون را نیز مختل کند که به نوبه خود موجب کاهش اکسیژن رسانی به سلول ها و بافت های بدن می شود. این امر باعث سرعت بخشیدن فرایند پیری می گردد. مصرف مواد مخدر به ویژه در مصرف کنندگان طولانی مدت می تواند به خشکی، رنگ پریدگی، بخارهای مزمن و حتی زخمهای پوستی منجر شود که همگی علایم پیری زودرس می باشند. مواد مخدر به سلولهای بدن آسیب وارد می کند به ویژه در سطح دی ان ای که می تواند فرایند پیری را سرعت ببخشد. این آسیب ها ممکن است به بیماری های مزمن و یا حتی سرطان منجر شود. مصرف مواد مخدر می تواند خواب فرد را مختل کند. کمبود خواب یکی دیگر از عوامل است که موجب پیری زودرس می شود، زیرا بدن در جریان خواب نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. همچنان استفاده از آن می تواند استرس را شدت ببخشد و این فشار روی فشار روانی نیز نقش مهم در سرعت بخشیدن فرایند پیری ایفا می کند. در نتیجه مواد مخدر می توانند تأثیرات منفی گسترده بر سلامت جسمی و روانی فرد بگذارند. این تأثیرات به مرور زمان موجب پیری زودرس می شوند و کیفیت زندگی فرد را به شدت کاهش می دهند. برای پیشگیری از این اثرات منفی ضروری است که افراد از مصرف مواد مخدر خودداری کنند و به دکتر متخصص مراجعه کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برنامه ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از شوق گل رویا دیوان شوم گانا، از شوق گل رویا دیوان شوم گانا،
در حلقه‌ای که سویر تولان شوم یا نه در حلقه‌ای که سویر زولان شوم یا نه دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو زلف تو